سردار گیل و دیلم.
هول مهجور. اواخر زمستان برف سختی در جنگل بارید، همه چیز یخ زده بود، همه چیز در سپیدی برف ناپدید شده بود، هیچ چیز در جریان نبود، نه پرندهی پر میزد، نه جنبندهی حرکت میکرد. تنها چیزی رو که در جنگل میشد حس کرد روح زندگی در درختان جنگل بود که میخواستند آرام آرام از خواب زمستانی بیدار شوند. به نام آفریننده سرمای زمستان و گرمای تابستان. سلام، من مهرانه بهنهاد هستم و در 22 قسمت از مجموعه سردار گیل و دیلم در خدمت شما عزیزانم. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید سالم و سلامت باشید، که سلامتی بزرگترین نعمت باری تعالی است. عزیزان، شما شنونده برنامه سردار گیل و دیلم هستید و اما ایران صدا هم در گوشی همراه شما میتونه وسیله مناسبی باشه که شنونده برنامه سردار گیل و دیلم باشید. با سربازه نهضت جنگل دور آتش نشسته بودند. سربازی از نور آتش برای خواندن کتابی در دستش استفاده میکرد. سربازی با آن آتش خودش را گرم میکرد و سربازی چوب در آتش میانداخت تا چوبها بسوزند و چای درست کند. او در دلش میگفت هر کدام به گونه ای از آتش استفاده میکنند. این شاید همان استقلال و آزادی است که باید دید ما از کدام نوع آن میخواهیم. وسعت دیدش بلند بود، نه اینکه فرسنگ ها دورتر را ببیند، نه، او سالهای بعد را میدید. میدید اگر دخالت اجنبی در ایران نباشد چه اتفاقی می افتد. میرزا می دید اگر مردمش دغدغه فقط گذراندن روزمرگی را نداشته باشند چه اتفاقی می افتد. می دید و دست بر نمی داشت، می دید و مجاهدت می کرد. میرزا می دید و تمام سختی و گرسنگی و فقر و تنگ دستی و تنهایی را به دوش می کشید. او می دید و خرسند بود که یک انقلابی میهن پرست است. خب شنوندگان عزیز، باز هم در خدمت شما هستیم با یک نمایش.
این اقدامات نه تنها نهضت انقلاب رو ضعیف نمی‌کنه، بلکه قوی‌تر هم می‌کنه. این انگیزه برای توده دهقان.
خب بس دیگه.
خب مشکلش چیه الان؟
چی بگم؟
چیزی ندارید بگید آقا جان، چون همش درسته.
قرار ما این نبود.
چه قراری؟ مگه هدف تأسیس دولت انقلابی نبود؟
چرا بود؟
مگه هدف صدور آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و اتحادیه نبود؟ هدف تمامیت ارضی، اصلاحات ارضی، تشکیل ارتش ملی مگه نبود؟
چرا؟ تو داری چیزی رو میگی که مشترکه. چرا تو رفقات اول با میرزا همراه شدین بعد لباس بره رو در آوردین؟
خدا به خیر بخون.
لباس بره خنده داره. ما یه جای دستای همبستگی با شاه و انگلیس رو دیدیم بچه جان.
شما دیدین ها؟
بله.
خیلی مسخره است، خیلی، چون نجنگیدین. خیلی این تفکر احمقانه است.
دوست نداشته بجنگه ازت والا، چون جایگاهشو از دست میداد. میدونم میدونم چی تو کله تو میگذره.
بابا آرامتر صحبت کنید.
راست میگن عادت که خودشو به خواب زده نمیشه بیدار کرد.
ما خودمون رو به خواب زدیم. ما
ضرب المثل همینجوری به وجود نیومدن که طرف پوستش کنده شده، هزار جور آدم دروغ خیال باف رو توی زندگیش دیده و بعد این ضرب المثل رو ساخته.
ای بابا ما نه دروغ بودیم نه خیال باف، ما گفتیم این سرزمین مال توه، حق توه، برای آبا و اجداد خودت هست، روش کار کن، این حق زن و بچه توه. همین آقا جان بد میگم؟
والله نمیدونم.
مگه ما بد میگیم؟
والله من دیگه گیج شدم. شما هر دوتاتون دارید یه چیزه میگید، پس چرا به هم میجنگید آقا؟
بابا دست پیش رو گرفتید پس نیفتید، تازه ما نشده والله.
ای بابا، بابا جان من همیشه به خودم میگفتم خدا را شکر کن که دوتا پسر داری، قوی، با ایمان، حرف گوش کن. چرا شما دو دقیقه نمیتونید کنارم باشید
آقا جان؟
من دارم حرف میزنم، تو باید ساکت باشی پسر. شما باید پشت هم باشی. اگه یکی در مورد توی چیز گفت، اون یکی باید رو که غیرتش باد کنه و همینطوری برعکس.
آی آقا جان
شما باید ازدواج کنی، تشکیل خانواده بدی، یه شب تو زن و بچه تو برداری بری خونه این، یه شب اون.
برای توی یه خونه موندن فقط این که برادر باشی مهم نیست، هم فکر و هم عقیده بودنم مهمه. شاید من دوست نداشته باشم زن و بچه من با زن و بچه این آقا هم صحبت بشن، یا بچه ایشون رو بچه من تأثیر بذاره.
من به عنوان یه پدر، یه کشاور، چه کاری باید میکردم که نکردم؟ این رحمت الهی که از آسمون میاد زمین، زمین رو سیراب میکنه، برنج توش روش میکنه، سبزی روش میکنه، گیاه توش روش میکنه، چه میدونم، ولی هر چیزی. اینا مگه از خدا نیست؟
بله.
بعد خدا با بندش قرار میکنه. یه جور احکام یادتون دادم، همه چیز شما یه جور بود، رخت، لباس، غذا، پس یاد شد. چه اتفاق افتاد که من جریان نیستم؟ نمیدونم چی بشه.
دنیا همیشه نباید این شکلی باشه که.
مشکل چیه؟
نه آقا جان، مشکل توی کله ماست.
کله است که شما اونو نداری.
نه بازم شروع کردی
دیگه. آقا تمام کنید دیگه بچه، تمام کنید.
آقا اینو بگو دیگه.
برید اینو. باید برم پیش حاج حسن آقا، شاید اون بتونه مشکل حل کنه. یا خدا. حسن آقا این تمام ماجرایی بود که براتون گفتم.
من فکر کردم آقازاده هم اینجا هستن.
نه اینجا بودن آقا، من فرستادمشون برم بیرون. والله خیلی عجیبه، آبشون توی جوب نمیده، دو دقیقه نمیتونم کنار هم دیگه حرف بزنم. حسن آقا مشکل چیه؟
میدونم مشکل چیه. اگه دست آدم از آرنج دو شقه بشه دیگه نه انگشت به درد میخوره نه بازو،
هیچ کدوم.
حالا هم همین اتفاق افتاده برای نهضت جنگل، دخالت های خارجی. شاه هم که از ترس این که مبادا این جمهوری جای خودشو بگیره ساکت ننشسته. بچه های شما درگیر کودتا شده.
یا خدا، یعنی شرایط درست میشه آجا؟
دیگه اون آدم ها آدم های قبل کودتا نمیشن، اعتماد خودشون نسبت به هم از بین رفته. چیزی که در این کشور از حساسیت بالایی برخوردار هست مذهبه.
مذهب؟
بعضی از آقایون نفوذ کردن تو جاب مذهب رو بنا گذاشتن. فکر کنم آقازاده شما اونی که بزرگتره جز همین گروه شده. نمیدونم که شنیدید 19 تا مسجد آتیش زدن؟
نه.
بله
مسجد آتیش زده؟
بله.
حالا من این بچه رو با نون حلال بزرگ کردم، با هزار تا نخوردگی، با هزار جو بدبختی.
به اینجا ختم نشد، تعلیمات مذهبی رو هم ممنوع اعلام کردن.
حسن آقا بین خودم باش، این پسر بزرگ من یه حرفایی میزنه در مورد این که مذهب مالت الو بله استاد بود، حتما دنیا داره واگردن سر میشه.
اونش رو دیگه خدا میدونه.
یا خدا یا زامن، خدای من بچه همو به تو سپردم.
نگران نباشید. نگران نباشید. گاهی اوقات خود زمان درسشو میده. البته جفت آقازاده ها رو بفرستید حجره تا من کاملا بتونم باشون صحبت کنم.
پناه بر خدا.
یعنی حاج آقا مشکل با چای من برطرف میشه؟
دو امیده هست انشاءالله.
و اما بریم بشنویم که این هفته خانم آزاده ناطق چه گزارشی برامون تهیه کردن. میشنم.
به نام خدایی که هن نزدیکتر نیست، خدایی که گردن رجه به عمل نزدیکتر. عرض سلام دارم خدمت یکایی که شما برای خاکران عزیزی که می صدای از رادیو گیلان و برنامه سردار گیلو دیله می شود سندرید. میرزا دوستان، میرزا یاورن، میرزا شناسن، با هم شما رو گزارش بگیرم. می امره همراه ببینید با هم در گشت رودخان فومن تا عزیز برادر بزرگواری که اطلاعات خوبی در مورد میرزا داره با هم گپ بزنیم. سلام علیکم.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟
سلامت باشی.
سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزی که می صدای کرده گوش کنند. بنده جانبرای علیپور گشترتانی، اهل روستای گشترتان، روستای تالشنشین گشترتان فومنی.
اگه بخوایم چند تا از یاران میرزا کوچک خان جنگلی ما رو معرفی کنید، شما کیه رو معرفی کنید؟
وفادارترین، با احساس خواهیم بگم، وفادارترین شخصی که باید به عنوان قهرمان حساب بکنیم، قهرمان گمناک گاوک آلمانی بود که تا آخرین لحظه کنار میرزا. بعد حتی در مورد هویت گاوک اتریشی هم بنویسید. شاید اون موقع آلمان و اتریش تقریبا یکی بود. شاید به این دلیل بود. در اصل اون قهرمان گمنام، آزادیخواه گمنام بود.
شما از نهضت میرزا کوچک خان جنگلی اگر اطلاعاتی دارید ما را توضیح بدید.
نه تنها میرزا کوچک خان جنگلی، بلکه هر کسی که کاری انجام داده از یک جایی ریشه گیره، یعنی باید یه سابقه ای بداره، باید از یه جایی نشأت بگیره. میرزا هم حتی یک دفعه میرزا کوچک خان نبوسه، نه تفنگ به دست نگیره، در جنگلان مبارزه نکرده. میرزا ریشه در نهضت انقلاب مشروطه داشته. مشروطه گیلان، زمانی که انقلاب مشروطه در کشور شروع بوسته، در گیلان مشروطه طلبان شروع مبارزه بکردن که مبارزاتشون خیلی طولانی و در تمام مبارزات میرزا همراه بود. حتی در فتح قزوین گیلانیان از گیلان راه گرفتن میشن قزوین فتح بکردن، بعد میشن برای فتح تهران. از اون طرف هم بختیاریان با من به کمک گیلانیان که تهران را فتح بکردن. زمانی که ناصرالدین شاه بر سر کار بود، دیکتاتوری مطلق و هر چی شاه اراده کرده همون کار انجام بود. بعد انقلاب به جنگ مسلحانه در تبریز مبدل بوسته، در گیلان هم از بکردم که ایده قیام بکرد. به هر حال مملکت در زمان ظفرالدین شاه، پادشاه ایران مجبور بود یا به هر حال قبول بکنه که قانون مشروطه امضا بکنه، و اولین صدایی که در ایران از ضبط شده وجود داره صدای مظفرالدین شاهی که با صدای خودش اعلام بوده منم مشروطه را قبول میکنم و قوانین مشروطه قبول بوده، کشور به صورت مشروط، مشروطه یعنی مشروط اداره بود، آغاز آزادی خواهی ایرانیان.
در پایان اگر الان میرزا شمی جلو بسته و مخصه بیدید جمله به میرزا بگفتی بیدون چی بود؟
وطن پرستی میرزا برای من قابل تقدیر و تشکر کنیم بخاطر وطن پرستی. به این اندازه وطن پرستی واقعا قابل تقدیر و تحسین. بررسی یک انقلاب مسلحانه 7 ساله با این چند دقیقه امکان پذیر نیست. یه سرلوحه‌ای بود، سرمنشه‌ای بود، عرض می‌کردم امیدوارم که مورد قبول شنوندگان عزیز قرار بگیره، ولی بررسی نهضت جنگل چیزی که من 30 سال بنده خودم 30 سال درباش تحقیق می‌کردم و خیلی‌های بالاتر از من تحقیق می‌کردن و این مسئله با چند دقیقه امکان پذیر نیست. به هر حال ببخشید.
نه خواهش کنم، دست شما درد نکنه که در گزارش من شرکت بکنید. خداحافظ.
خدا نگهدار شما، خدا نگهدار شنوندگان عزیز برنامه سردار گیلان.
وحشت زیادی که بر اثر صدای اولین گلوله توپ به اهالی انزلی و قاضیان مستولی شده بود، پس از چند دقیقه به کلی مرتفع گردید و چون خطر جانی به تماشاچیان نرسید، لحظه آسوده و ساکت منتظر نتیجه مذاکرات بودند. ولی همین که انگلیسی ها شروع به تخلیه منازلشان نمودند، عده‌ای از تماشاچیان شروع به غارت انبارهای آنها کردند و عده‌ای دیگر فوراً بیرق‌های سرخ و بیرق ایران را روی خانه‌ها به خصوص کنار دریا نصب کردند و با صدای رسا فریاد می‌زدند: زنده باد ایران، زنده باد روسیه، نابود باد انگلستان، نابود باد وثوق الدوله و خائنین. و موقعی که چند فروند از کشتی‌های سرخ وارد بندر گردیدند، هیجان اهالی به اعلای درجه رسیده بود و زنده بادها و مرده بادها قطع نمی‌گردید. دسته های موزیک کشتی های انترنسیونال هم سرود ملی ایران را می خواندند و هیجان را بیشتر و زیادتر می کردند. به علاوه ملاحان سرخ روزنامه ها و ابلاغیه های زیادی به زبان فارسی، ترکی و انگلیسی و روسی بین اهالی پخش می کردند و مردم میتینگ های مفصلی تشکیل دادن و بر ضد انگلستان و دولت شاه ایران نطق های مفصلی ایراد کردند. در تمام مدت روز رفت و آمد و اجتماع در کوچه ها و میدان ها و به خصوص در ساحل دریا قطع نمی شد، حتی زیادتر هم می گردید. متنی که براتون خوندم از کتاب شوروی و جنبش جنگل نوشته آقای گریگور یقیکیان بود. چنانچه علاقه مندید که این کتاب رو مطالعه بکنید و از این موضوعات بیشتر و بیشتر بدونید و بشنوید، این کتاب گزینه مناسبی برای شما حتما تهیه کنید.
پرنده بو که بهار عرورا بردی، ایوار به کوی و کمندان، ایوار به گیلان بو، و جور که باد بزنه خیزران مرداب، همیشه خواب منشین جنگل پریشان بو، و جور که باد بزنه خیزران مرداب، همیشه خواب منشین جنگل پریشان بو.
عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوب سردار گیل و دیلم. من مرتضی سخایی هستم، پژوهشگر نهضت جنگل، در خدمت شما هستم. خیلی ممنون و سپاسگزارم. امروز طبق اون مواردی که در اختیار ما قرار گرفته، ما در نظر داریم که راجع به شخصیت گاوک با شما شنوندگان عزیز صحبت کنیم. اینکه گاو کی بوده و اصلا چه سمتی در نهضت جنگل داشته، مورخان اولیه نهضت جنگل چون شناختی روی ایشون نداشتن تقریبا هیچ اطلاعاتی نتونستن راجع به گاو ارائه بدن، چه تو کتاب جناب آقای ابراهیم فخرایی و چه تو کتاب شادروان گیلک. اما یه مقاله خوب راجع به گاوک توسط دکتر یوسف تهی نوشته شده که در شماره دوم مجله دیلمان چاپ شده و علاوه بر این یک کتاب هم هست به نام گاوک که تو دانشگاه گیلان منتشر شده و نویسندش هم دکتر نعمت الله شهرستانیه. این کتاب داستانگونه و دیالوگ محوره، اما اطلاعاتی که در این کتاب ارائه میشه توسط خود دکتر نعمت الله شهرستانی از دایی خودش، یعنی دکتر حسین شهرستانی که یکی از اعضای حزب جنگل بوده، کسب شده. این حزب در سال 1322 در رشت به اصطلاح شروع فعالیتش بوده که خود شادروان فخرایی هم یکی از اعضای همین حزب بوده. خب ما بر اساس این دوتا منبعی که الان معرفی کردیم، یعنی مقاله ارزشمند جناب آقای دکتر هومن یوسف دهی و کتاب ارزشمند گاوک، اطلاعاتی رو راجع به گاوک میخوایم امروز خدمت شما عرض کنیم. فردریش هاوک اسم اصلیش بوده که حالا در نهضت جنگل و گیلان به نام گاوک شناخته می شد و توسط خود جنگلی های گیلک زبان و تالش زبان حتی بهش گاوک هم می گفتن. اما خودش در سال 1300 وقتی که به همراه خانواده مسلمان میشه، اسم هوشنگ رو براش برمیگزینن. ایشون متولد سال 1871 میلادی مصادف با 1249 خورشیدی در روسیه هستن، یعنی حدود 10 سال از میرزا کوچک خان بزرگتر بودن. پدر و مادر گاوک اصالتا اهل فرانکفورت آلمان بودن که به روسیه مهاجرت کرده بودن، بنابراین طبیعی بود که گاوک از همون دوران بچگی تو خونه با پدر مادرش آلمانی صحبت میکرده و بیرون خونه هم روسی صحبت میکرده، یعنی در واقع به هر دو زبان آلمانی و روسی مسلط بوده. پدر گاوک کارمند وزارت امور خارجه روسیه بود که تو سال 1880 مصادف با 1258 خورشیدی، زمانی که گاوک 9 ساله بود، به سفارت روسیه در تهران منتقل میشه و پس از 4 سال، یعنی در سال 1884 مصادف با 1262 خورشیدی، به کنسولگری روسیه در اصفهان منتقل میشه. گاوک در طول این 9 سال در تهران و اصفهان تحصیل میکنه و زبان سومی رو هم یاد میگیره که همین زبان شیرین فارسیه. در سال 1889 مصادف با 1267، زمانی که گاوک 18 سالش بوده، مأموریت پدر گاوک در ایران خاتمه پیدا میکنه و به روسیه فراخونده میشه. اما پدر مادر گاوک مستقیما به روسیه نمیرن، اول میرن به آلمان، سرزمین اجدادیشون، ولی دیگه همونجا موندگار میشن و به روسیه دیگه نمیرن. گاوک 18 ساله از موقعیت استفاده میکنه و به دانشگاه جنگ آلمان میره و پس از 4 سال، یعنی در سال 1893 مصادف با 1271، موفق میشه که درجه صدفانی بگیره و از دانشگاه جنگ فارغ التحصیل بشه. 2 سال بعد، یعنی 1895، مصادف با 1273 هم ازدواج میکنه و در همین ساله که دخترش به دنیا میاد. این دختر بعدها به عقد دکتر علی خان شفا که یکی از اعضای صحیحه جنگل بود در میاد و اسمش رو به ماری و فامیلیش رو هم فامیلی دکتر شفا، یعنی شفا، قرار میده. گاوک به عنوان وابسته نظامی به سفارت آلمان در تهران منتقل میشه و تا سال 1917 مصادف با 1295 در تهران حضور داشته، اما دست کم از 2 سال قبل از این تاریخ در گیلان با میرزا کوچک خان هم حضور داشته. گاوک همسو با عثمانی ها دشمن انگلیسی ها بود و دست به اقدامات ضد انگلیسی در تهران میزد و سعی میکرد با افراد سرشناس ضد انگلیسی در تهران ارتباط بگیره. یکی از این افراد سرشناس هم کسی نبود جز میرزا کوچک خان که گاوک در فاصله سالهای 1910 تا 1915، یعنی 5 سال، چون تاریخ دقیق این ملاقات مشخص نیست، همین زمانی بوده که میرزا هم در تهران حضور داشته، باهاش ملاقات کرده و از همین برخورد اول شیفته میرزا میشه. برادرزاده میرزا کوچک خان، فرخان جنگلی، و جناب آقای هرمز علیپور، نوه میرزا نعمت الله آلیانی، در مسابقات متعدد گاوک و دکتر حشمت رو جزو کسایی دونستن که قبل از شروع نهضت جنگل به همراه میرزا به ییلاق میلرزان ماسوله جهت جذب حسن خان آلیانی به نهضت جنگل رفته. بنابراین حضور گاوک در گیلان رو میشه نیمه اول سال 1294 خورشیدی دونست و در آبان 1294 دوباره یک سند داریم که گاوک تهران رو به قصد شهر ری ترک میکنه. در اواخر اردیبهشت 98، یعنی 1298، گاوک به علت فعالیت ضد انگلیسی در گیلان، حالا احتمالاً رشت یا انزلی، دستگیر میشه و به هند تبعید میشه. گاوک توسط انگلیسی ها تحویل بلشویک ها در باکو میشه. خب 6 اردیبهشت 1299 هم باکو توسط ارتش سرخ تسخیر میشه و گاوک هم که در باکو حضور داشت توسط فئودوروویچ راسکولینکوف، فرمانده نیروی دریایی ولگا خزر شوروی، در 26 اردیبهشت 1299 مجدداً به گیلان برمیگرده و ساکن انزلی میشه. 1 خرداد 1299 گاوک به همراه فرماندهان ارتش سرخ، یعنی بلشویک ها و میرزا، در منزل شهردار انزلی، یعنی عبدالغنی سرخی کهن، حضور داره که عکسش هم موجوده و عکس معروفی هم هست. فردایش 2 خرداد 1299 گاوک، میرزا کوچک خان، سعدالله درویش، میر صالح مظفرزاده و حسن خان آلیانی به کشتی جنگی کورسک برای مذاکره با دریا سالار فئودوروویچ راسکولینکوف، یعنی همون کسی که گاوک رو از انگلیسی ها تحویل گرفته بود، میرن برای مذاکره. 15 روز بعد، یعنی در 17 خرداد 1299، در جمع استقبال کننده از میرزا کوچکان در سبز میدان رشت، گاوک به عنوان مترجم حضور داره، مترجم صحبت های شخصی به نام کارگاریتلی. اوایل تیر 1299، باغ سه مرتبه متعلق به حاج محمد رضا رفی در خمام که محل انبار اسلحه و مهمات بود، توسط گاوک و میرزا نعمت‌الله آلیانی خالی میشه و به فومنات منتقل میشه. 17 تیر 1299 همزمان با ترک میرزا از رشت العالیان، گاوک و مظفرزاده به عنوان نمایندگان میرزا به مسکو اعزام میشن تا با لنین ملاقات کنند در اعتراض به اقدامات بلشویک ها در رشت. کمی کمتر از یک ماه بعد، یعنی در 14 مرداد 1299 گاوک و مظفرزاده به عنوان نمایندگان اعزامی کوچکخان با کاراخان کمیسر خارجه شوروی در موسکو ملاقات میکنند. تقریبا یک ماه بعد، یعنی 13 شهریور 1299 گاوک و مظفرزاده که ماموریتشون در موسکو تموم شده بود به دستور احسان الله خان در انزلی هنگام بازگشت از موسکو دستگیر میشن و زندانی میشن. اردیبهشت 1300 پس از آشتی احسان الله خان و میرزا کوچک بود که گاوک و مظفرزاده از زندان آزاد میشن. متشکرم. من مرتضی سخایی، کارشناس برنامه سردار گیل و دیلم، تا برنامه بعد شما را به خدای بزرگ میسپارم.
چقدر جنگل خوسی، ملت وسی، خستن باسی ای جان جانان، ترقم میرزا کوچی خانا، خدا دانه کی من، نتنم خفتن از سرس دشمن، میدی لاویزان های ترگ من میرزا کوچی خانا. چرا زودتر نایی، تونتر نایی، تنها بنایی ایران ویران های تقم میرزا کوچی خانا.
به پایان قسمت دیگری از مجموعه رادیویی سردار گیل و دیلم رسیدیم. امیدوارم این قسمت از برنامه برای شما خوبان مفید واقع شده باشه. همچنین سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه همراه ما بودید. آنچه که شنیدید یک کار گروهی بوده از همکاران رادیو گیلان و هنرمندان نمایش رادیویی. از آن همکاران بنده در این قسمت نویسنده سید فاطمه نصرزاده، صدا بردار عفت جمالی پور و مجری و کارگردان با افتخار بنده هستم مهرانی بهنهاد، تهیه کننده کامران جعفری. در پناه یگان خالق جهان هستی باشید. خدا نگه دارتون.
رادیو رادیو گیلان، رادیوی شما، رادیو گیلان. رادیو گیلان در همه ساعات شبانه روز در خدمت شماست.
یه مجله که دوست داشتنی. برای من، برای همه ما بانوهای ایرانی، پنج شنبه ها ساعت 10 صبح از همه رادیوهای استانی این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم. مجله‌ای به نام ماه بانو.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان.
بیان اشته خیلی جوانا
این زیتونه جون سبزه، ماشالله 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 به این زیتون، ماشالله به این زیتون، چه درشتیه، چه خوشگلیه.
گل بیموره هر سنه، گل نفس داره هر سنه. انا از شکلی که گمچه چکنه گمچه بوست دامه اینها با عشق علاقه.
لا 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 لا